بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مباحث اوامر رسیدیم به این که آیا اصل در اوامر مباشرت است یا اهم از مباشرت و تسبیب، و این خیلی محل نیاز هست در فقه. در تمام مواردی که شک در جواز استنابه کنی، آیا نائب می شود گرفت یا نائب نمی شود گرفت، جواز الاستنابه و عدم جواز الاستنابه، برمی‌گرده به همین مسئله که آیا اهم در اوامر مباشرت است یا اهم از مباشرت و تسبیب است. در اینجا باز دو بحث داریم، یه بحث اصل لفظیه، یه بحث اصل عملیه. اصل لفظی رو قبلا گفتیم مقتضای اطلاق این است که مباشرت باشه. چرا؟ برای این که میگه افعل این فعل را، خواه دیگری به جا بیاره خواه دیگر به جا نیاره، رمی جمرات کن ولو نائب تا هم بره به جا بیاره، فایده نداره. اطلاق دعوت می کند به امتثال، افعل هذا ولو این که نائب تو هم به جا بیاره یا نیاره. خواهی لازمه چی میشه؟ لازمش این میشه که انسان مباشرت کنی، ظهور در مباشرت پیدا میکنی. بنابراین تکلیف من مخیرم بین الاستنابت و المباشره، این باید از خارج ثابت بشه. اینا رو گفتی. حالا دو تا نکته من اینجا دارم عرض کنم، و این اصل لفظی را که مقتضای اطلاق است و اقتضا میکنه مباشرت را، نه تسبیب و استنابه را، این بحث رو تمام کنم. یکیشه انقلتیست که در اینجا پیدا میشه که قد یقال اطلاق الماده یقتضی العام، ماده میگه من میخواهم این کار انجام بشه، وقتی میگه ایتینی بالماء جئنی بالماء، اطلاق ماده این است که من میخواهم اینجا باشه، خواه تو بیاوری یا دیگر بیاره، ماده اطلاق داره. غرض من وجود آب اینجاست، خواه وسیله تو یا دیگری، ماده مطلقه و چون ماده اطلاق داره سبب میشه که ما بگیم اصل اهم از مباشرت و تسبیبه. یه انقلته که میخواد به وسیله اطلاق ماده متوسل بشه و بگه غرض اصول این معناست، من ای شخص نحسد و این اطلاق رو برای ما درست کنیم. ولیکن نمیم ماده مجنی ما منهای این که تو باشی دیگری باشه، حالا میرسیم به این خلاصه ماده مجنی ما اتیان بالماء، اون معنی مصدری اتیان بالماء، من ای شخص نظر اطلاق دارم. و اما قلنا ماده در اینجا اطلاق نداره در کنار این هیئت. فرضمون این است که هیئت میگه تو، خطاب به اون میکنه. وقتی خطاب به اون میکنه میگه تو این کار رو بکن، و ظاهر این هم مباشرته با وجود اطلاق هیئت که از این اطلاق تغییر در میاد، مقید به مباشرت افعل این رو، چه لیدری به جا بیاره چه لیدری به جا نیاره، چه نائب به جا بیاره چه نائب به جا نیاره، اطلاق هیئت موجب تغییر ماده میشه. اما اطلاق ماده که تغییر نمی کنه هیئت رو. مگه از خارج بدونید قرض بود؟ اگر از خارج بدانید مولا قرضش این بوده سیراب بشه، آوردن شخص من دخالت نداشته، اون قرینه خارجی است. ما بحثمون کجاست؟ بحثمون مورد شکه. ببینید ما بحثمون مورد شکه، شک داریم که استنابه کافیه یا نه، اعتماد میدیم قرض قائم باشه که از دست این شخص آب بخوره، شک داریم. در واقع چیه؟ ما هستیم یه اطلاق ماده، ما هستیم یه اطلاق هیئت. در اینجا اطلاق هیئت مقدم میشه بر اطلاق ماده، تازه اگر ماده در مقام از این جهت در مقام اطلاق باشه. به فرض که ماده اطلاقی داشته باشه، اطلاق هیئت بران مقدمه. چرا؟ چون اطلاق هیئت دعوت به تقلید میکنه و تقلید مقدمه بر اون اطلاق. اون از خارج میدونیم، اون از خارج میدونیم قرار حاصل میشه. وقتی به من خطاب میکنه میگه وقتی آتش کن، یعنی تو، اما دیگری نائب تو نه. اینم مثل این که میگه نماز بخوان، کی؟ خودت. نائبت که نگفته، مخیری بین استناب و بین مباشرت که نگفته. بنابراین لو سلم که ماده هم اطلاقی داشته باشه، اطلاق هیئت مقدمه. چرا اطلاق هیئت؟ چون گفتیم از اطلاق در اینجا تغییر در میاد. بعضی جا هست در اصول میرسی من قریب باز مکرر بهش، اطلاقاتی که ازش قید در میاد، از این اطلاق هم تغییر به مباشرت در میاد. افعل، چه دیگری به جا بیاره چه دیگری به جا نیاره، یعنی مقید است به مباشرت. بله بله، درسته در تصویر هم اسناد دادی می شود، ولی خود تصویر یه معنی خلاف ظاهری هست، خلاف انصرافه، خلاف ظاهره، و اون قرینه می خواهد که ثابت بشود تصویر جایید. یه نکته. و اما نکته دیگر، اجازه بفرمایید. احسن شما هم بگید، اونم جایزه. ما تصویر رو اطلاق میکنیم، کسی میتونه از اول اصلا کلمه اطلاق هم نگه، اونم یه راهه، بگیم اصلا انصراف دارد، افعل یعنی خودت نه نایبت. این هم افبادی نیست که اصلا وقتی امری به کسی میشه این انصراف دارد به مباشرت، این هم بد نیست، حفظ بدی نیست. ولو استنادم داده بشه، ولی که به اون یه فرد مستند میشه، چون گفتیم انصراف معنیش اینه هر دو حقیقته، اون فردم حقیقته، این فردم حقیقته، آدمی که 10 تا انگشت داره حقیقته، آدمی که 12 انگشت هم داشته باشه حقیقته، انسان هر دو. ولی ذهن انسان منتظر به چی میشه؟ به اون انسان معمولی که 10 تا انگشت داره، نه این است که در اون مجاز، اون انسان مجازیه اگر 11 تا انگشت داشت، نه مجازی نیست. و اما نکته دومی که اینجا روشن بشود این است که گاهی فعل غیر از قبیل اثناء موضوعه. قد یکون فعل الغیر من قبیل اثناء الموضوع. اون از بحث ما خارجه. مثلا دیگری رفت مسجد رو تطهیر کرد ولو بدون استناب من. وقتی مسجد رو تطهیر کرد مسجد پاک شد. وقتی پاک شد دیگه موضوعی باقی نمانده که به من بگید برو ایها المکلف تطهر المسجد. دیگه تطهیر المسجد نداره، مسجد نجس نیست که من پاک کنم، موضوع از بین رفت. گاهی میشه فعل غیر از قبیل اعدام موضوع، افناء موضوع. یا مثلا کسی تبرعاً رفت دین من رو داد، استنابم نبود، چون دین رو میشه از دیگری هم ادا کنه، گاه آقا این پول رو بگیر ادا دین فلان کرد، دیگه دینی باقی نمانده که شارع مقدس بگه اد دیونک یا اد دیونکم، موضوع باقی نمونده. گاهی مواردی هست که ما میدونیم از قبیل اعدام موضوع، افناء موضوع، اصلا موضوع از بین رفت، دین از بین رفت، نجاست مسجد از بین رفت. اینا کار به مسئله مباشرت و تسبیح و اینا نداره، منتها اینا قرینه خارجی میخواد. همین مثالی که ایشون میزنه برای آتش، خب ما میدونیم وقتی آب آوردن و مولا نوشید دیگه آتشی باقی نمونده، یا آب آوردن جلو مولا گذاشتن دیگه موضوع حاصل شده. تازه داری اگر از خارج قرائنی قائم شد این از بحث ما خارجه. ما اونجایی که قرینه خارجی قائم بشه به اینکه اعدام موضوع است، ما اونجا رو بحث نمی کنیم. بنابراین اینها رو با هم اشتباه نکنیم و اینها رو با هم خاطی نکنیم. هذا تمام الکلام در اصل لفظی مقتضای اعتدال یا انصراف یا هر دو به مباشرت و عدم قناعت به تسبیب و همچنین عدم قناعت به تبرع. یکی تبرع هم به رجا بیاره مورد مشکوک از مباشرته و اصل اصل لفظی. حالا اذا لم یکن هناک اصل لفظی اطلاق در مقام بیان نداشتیم، همه اطلاقی که در مقام بیان نیست نداشتیم اطلاق در مقام بیان، چیکار کنیم؟ تفاوتی که ما با کلام مرحوم محقق عراقی داشتیم این بود که ایشون می بود مسئله رو تابع قضیه حینیه می کرد و اینها، ما میگیم مسئله تابع قضیه حینیه نیست، شما واجب تخییره رو هر رقم تفسیر کنید تفاوتی در این مسئله نمی کنه. هم دائر شده است که ما مقید واجب تخییر مخیریم بین مباشرت استنابه یا معینن باید خودمون به جا بیاریم، آیا واجب تخییریه یا تعیینی مباشرت. پس این است که ما باید در اینجا قائل باشیم به اینکه تعیینیه، که بعد هم میرسیم، شاید امروز هم برسیم. چرا؟ به علت اینکه مقتضای اطلاق این است که خودت به جا بیار، یا علاوه بر اطلاق بگید مقتضای انصراف هم این است که خودت به جا بیار. مسئله مبتنی بر حینیه و مشروطه و اینها نیست، اینا رو دخالت در این بحث ندید. یه نکته بود. تفاوت دوم ما با فرمایش ایشون بود که قضیه حینیه در این گونه موارد اصلا معنی نداره، یا باید مطلقه باشه یا مشروطه باشه، بین اطلاق و اشتراط اهمال در مقام ثبوت معنی نداره. حینیه این است که نه مشروطه باشد نه مطلقه باشه، که در منطق شرحش رو داشتن. خب بگذارم. اما اصل عملی، اصل عملی ما به کجا؟ اونجایی که اصل لفظی نداشتیم، مولا در مقام بیان نبود، اطلاقی نداشتیم، انصرافی نداشتیم، نتوانستیم حمل کنیم بر مباشرت. حالا شک داریم این رمی جمار آیا مخیریم بین استنابه و مباشرت، یا معیناً باید بریم سراغ مباشرت. و امثال هم یه جمار زیاده که شک میکنیم کدامه، در اینجا اصل چه اقتضا میکنه؟ در اینجا فرض کنید اون رمی جمرات در مقام بیان از این نظر نبود روایاتش، با اجماع ثابت شده بود. اگر با اجماع ثابت بشه رمی جمرات واجبه، که درست نداره که اطلاقی داشته باشه، بسیار از واجبات با اجماع ثابت شده، اینا الفاظی که نداره که ما بتونیم اطلاق بگیریم. حالا شک کردیم اینی که به اجماع ثابت شد آیا مباشرته یا عم از مباشرت و تسبیب استناور، یا حتی عم از این است که تبرعی هم بشه، کسی تبرع هم به جا بیاره اون هم ثابت میشه. در رمی جماع، در مسئله ذبح، در طواف و در بعضی چیزهای دیگه از این قبیل، در حج و در واجبات دیگر هم امثال این تصور میشه. قرار در اینجا سه تا وجه هست، سه احتمال هست. اول این است که بگیم عهد در اینجا براعت. چرا؟ برای اینکه اگر دیگری رفت برای من رمی جمار کرد، یا رفت برای من ذبح گوسفند کرد، من شک دارم دیگه بر من واجبه یا نه. اینجا براعت جاری میکنم، براعت جاری میکنم. اصل موضوعی هم اینجا نداریم، از اول شک داریم آیا یجب و علی رمی مطلقا، یا یجب و علی رمی در صورتی که دیگری انجام نده. از اولش هم داریم چی واجبه، از اول، از اول یه خود حوصله کنید من این سه بچه بگم، یه خود حوصله چمی باز کردیم لفظ نداریم دیگه. من گفتم اجماع قائم شد، یا لفظیست که در مقام بیان نیست، باز میگن لفظ هست. حالا اجازه بدید بذارید من بگم، شرح بدم، یه خود حوصله کنید. پس احتمال اول تمسک به براعته. بگیم وجوب وجوب رمی جمار در صورتی مسلم است که دیگری به جای من به جان نیاره. از اول این وجوب معلوم نیست چیه، وجوبیست که مطلقا یا وجوبیست مقیدن به این که دیگری به جان نیاره. معنیش این است اگر دیگری به جا میاره من شک دارم وجوبی هست یا نه. اگر وجوب مقید بود دیگری به جا آورد چیزی بر ذمه من نیست، اگر وجوب مطلق بود دیگری به جا آورد چیزی بر ذمه من هست. فبناً علی ذلک من نمیدانم این وجوب چگونه است، و چون نمیدانم این وجوب چگونه است چاره ای ندارم جز این که بگم شک در تکلیف است، و شک در تکلیف براعته. حالا یه خود اجازه بدید این احتمال است. و اما احتمال دوم این است که ما بگیم اینجا است اشتغال. چرا؟ چون از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییره. ما نمیدانیم متعیناً باید این رو به جا بیاوریم یا مخیریم بین مباشرت و استنابه. دارد هم بین تعیین یعنی المباشره و تخییر یعنی هم من المباشره و استنابه، دوران هم بین هماست. و چون دوران هم بین تعیین و تخییر است، و ما هم در دوران تعیین دوران هم بین تعیین و تخییر قالب اشتغال شدیم، البته اونجا دعوا است اختلافه که اذا دار الان بین تعیین و تخییر قاعد به تعیین بشیم یا قاعد به تخییر بشیم، اونجا اختلافه. ولی ادهی جماعتی از محققین قائلن به اشتغال. خب اگر اونجا اشتغال گفتیم، اینجا از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است، چون در اونجا علم اجمالی داریم که یا این یکی مباشرت بالخصوص لازمه یا هم یدور بین المباشرت و تطویر ازادار هم بین تعیین و تخییر تعیین مقدم. اینم احتمال دوم و بیانش و دلیلش. احتمال اول براحت رو گفتم و دلیلش، احتمال دوم هم گفتم و دلیلش، اما احتمال سوم این است که فرق بین موارد دیده. در اون جایی که پای تبرع در میان میاد، یعنی یک کسی تبرعاً رفته بدون استنابه من، تبرعاً رفته این رو به جا آورده، در اونجا نمیدانم باز بر من واجب است یا واجب نیست. اینجا بریم سراغ برات به این قدر مسلم از وجوب جاییست که دیگری نره به جای من به جا بیاره. وقتی واجب است بر من برمم ادا دین کنم یا مسجد بشویم که دیگری نرود، همون افناء موضوع نادیده بگیرید در این مثالی که عرض میکنم. وقتی بر من واجب است برمم رمیه جمار کنم که دیگری نرود، وقتی بر من واجب است برمم ذبح کنم که دیگری نرود، اونجایی که تبرعا کسی به جا میاره خیلی فرق داره. الان فرقش دارم میگم، یه خودش حوصله کنین. فرق بین تبرع و استنابه معلوم میشه. الان میگم پس تفصیل بدین. قول سوم تفصیل است، احتمال سوم تفصیل است. به این اونجایی که پای تبرع در میان باشه، اگر کسی تبرع به جا بیاره نمیدونم بر ذمه من چیزی هست یا نه، از اول بگیم مشکوکه. مادام که تبرع کسی به جا بیاره از براحت ذمه من هست. و به این اونجایی که پای استنابه در میان باشه، اگر استنابه در میان باشه، این دوران هم به این تعیین تخییره. ولی در مسئله تبرع در اونجا دوران امر بین تعیین تخییر هست. بله، در اونجایی که پای تبرع در میان بیاد، اونجا میشه بگیم دوران امر بین تعیین تخییر؟ نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ فعل غیر نمیشه طلب تخییر من باشه بدون استنابه. او خودش رفته تبرع به جا آورده، اون که طرف تخییر من نمیتونه بشه. بگه یا خودت به جا بیا یا زید تبرع به جا بیا. خود زید تبرع به جا بیاره که از قدرت من بیرونه. من میتونم نائبش کنم، من میتونم استنابه کنم، من که نمیتونم اونو انگیزه تبرعی درش ایجاد کنم. خوب دقت کنین، این که گفتم فرق داره، فرقش میاده. یه وقت ما شک میکنیم تبرع موجب سقوط میشود، در اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر معنی نداره. نمیشه بگی یا خودت معینن برو این عمل انجام بده، یا مخیری بین مباشرت و تبرع. تبرع یعنی کسی پیش خود بلنش این کارو بکنه، اون که از اختیار من بیرونه، از قدرت من بیرونه، اون که طرف تخییر نمیتونه باشه، خودش بلند شده رفته برای خاطر خدا این کار کرده بدون این که من بهش بگم. تبرع هیچ دخالتی از من نیست. وقتی هیچ دخالتی از من نیست، چرا میشه طرف تخییر من باشه؟ ولی ما اینجا دوران ام بین تعیین تخییر معنی نداره. یه وقتی ببین، اگر من اجازه بدهم باز اون نوعی استناده است. بله اون استنابه است، اجازه بدن که تبرع نیست.
اجازه
تبرع یعنی بدون پول؟ نه، تبرعی که ما اینجا میگیم تبرع یعنی بدون پول و با پول نیست. تبرع یعنی کسی بدون اذن من، بدون اجازه من، بدون استنابه من خودش بلند بشه و بره این کار رو بکنه. این آقا از قدرت من بیرونه، نمیشه بدون هیچی. مثل فضولی چیه؟ فضولی که نمیشه اجازه من باید فضولی کنه. اگر اجازه من باید که فضولی نمیشه. خوب دقت کنی، تبرعی که در اینجا ما میگیم صحبت پول و غیر پول نیست. نقطه مقابل مجانیه، نقطه مقابل استنابه. استنابه با اذن منه، با دعوت منه، اما تبرع بدون دعوت منه. اگر شک کنم که آیا مباشرت شرط است یا مخیرم بین مباشرت و استنابه، این دوران هم به این تعیین دخیل. این واضحه دیگه. شک میکنم آیا خودم باید برم رحم کنم یا مخیرم بین خودم و استنابه، این دوران هم به این تعیین دخیل. اما اگر شک کنم تبرع دیگری بدون استنابه من، بدون اذن و اجازه من، از پیش خودش باعث سقوط واجب از من می شود یا نه، اینه که نمیتونیم بگیم دوران هم به این تعیین تخیره. معنیش این است یا خودت مباشرتا باید این کار بکن، یا اهم از مباشرت و تبرع زیر. آخه تبرع زیر فعل من نیست که طرف تخییر برای من واقع بشه، واجب مخیر بشه. در اینجا باید براعت جاری کنیم و در صورت اول دوران ام بین تعیین تخییر. اگر ما دوران ام بین تعیین تخییر قائل به احتیاط بودیم، قائل به اشتغال بودیم، اینجاها قائل به اشتغال میشیم. بنابراین اصل عملی اشتغال شد. اگر یعنی این قول سوم ما میپذیریم، ما همین قول سوم که قول به تفصیلات میپذیریم که اگر طرف احتمال من استنابه بوده باشد، مسئله از قبیل دوران ام بین تعیین تخییر است. و اگر ما در اونجا اشتغالی شدیم، اینجا هم اشتغالی میشیم. معنی اشتغالی این است که کی به جایگاه فعل خود است. و اما اگر طرف احتمال ما تبرع بوده باشد، دیگه مسئله دوران ام بین تعیین تخییر معنی نداره، چون تبرع فعل من نیست. برمیگرده در شک در اصل تکلیف که آیا اگر او به جا بیارم بر من واجب است یا نه. میگم شک دارم، شبهه بدویت، علم اجمالی نیست. اگر دیگری به جا آورد از براعت هست. نه، اونجا دوران بین تعیین تخییره. تفاوتش این است، اونجا دوران هم بین تعیین تخییره، اونجا دوران هم بین تعیین تخییر نیست. من دوبار بیان کردم، اونجا از اطراف تخییر بیرون میره، دوران هم بین تعیین تخییر نیست، بنابراین اشتغال نیست. اما در مسئله استنابه میره جزء اطراف تخییر. و اگر ما اشتغالی بودیم در دوران هم بین تعیین تخییر، در اینجا باید اشتغالی بشویم. حالا تمام کلام در مسئله مباشرت و تسلیم. نه، قبل از تبرع وجوبی که آمده است وجوب مقید، بعدم تبرع آمده. از اول وجوب مقید آمده، نه از اول وجوب مطلق آمده. نمیدونیم تبرع با سقوطش میشه. از لحظه اول وجوب نمیدونیم چه وجوبیه، نمیدونیم وجوب مشهوده یا وجوب مطلقه. از اول نمیدونیم. اگر از اول ندونیم وجوب مشهود چه مطلقه، براحت میگه مشروطه دیگه. در واجب مشروط هم این بحث هست که ازاده و عمل این واجب مطلق و مشروط اصل عملی براحت میگه، دیگه قلب مطلق مشروطه، زاهده بر مشروط باید ثابتش. اینم برگشت به همون دیگه، شرط میشه. میگه ایو المکلف یجب علیک اذا لم یکن غیرک. پس از اول اعتماد میدیم واجب مشروطه. اگر امضاء بین واجب مشروط مطلق شد، اصل براعت میگه مشروطه، چون مشروط رحمتش کمتره، کلفتش کمتر از بارش سبکتره، باید بار سنگینتر ثابت بشه و الا براعته. هذا تمام کلام در مسئله تسبیب و مباشرت که مسئله مهمی است در فقه و در کفای متعرضش نشدن، ولی بعضی از بزرگان متعرض شدن. و اما به این سراغ امر خامس، معنی واجب مشروط زحمتش کم در است این است که اگر حج بر همه واجب باشه، مستطیع و غیر مستطیع باید برن، اما اگر واجب بر مشروط باید ثابت میشه. این هم برگشت به همون دیگه شرط میشه، میگه ای ایها المکلف یجب علیک اذا لم یکن غیرک. پس از اول اعتماد میدیم واجب مشروطه، اگر امضاء بین واجب مشروط مطلق شد، اصل براعت میگه مشروطه، چون مشروط رحمتش کمتره، کلفتش کمتر از بارش سبکتره، باید بار سنگینتر ثابت بشه و الا براعته. هذا تمام کلام در مسئله تسبیب و مباشرت که مسئله مهمی است در فقه و در کفای متعرضش نشدن، ولی بعضی از بزرگان متعرض شدن. و هم با این سراغ امر خامس، معنی واجب مشروط زحمتش کم در است این است که اگر حج بر همه واجب باشه، مستطیع و غیر مستطیع باید برن، اما اگر حج واجب مشروط باشه، فقط مستطیع ها میرن دیگه، غیر مستطیع ها نمیرن، زحمتش کمتره دیگه. و اما حالا اجازه بدید کفایت مذاکرات رو تصویب بکنیم درباره امر رابعه، بریم سراغ امر خامس. حل الاصل فی الواجب نفسی والغیری ماذا؟ اگر شک کنیم این واجب نفسی است یا غیری، اصل اقتضا میکنن نفسیت و یا غیریت. مثال بزنیم، ما میدونیم غسل جنابت واجب، اما نمیدانیم غسل جنابت واجب نفسیه، وقتی جنوب شدی بلند شو غسل کن، یا نه واجب غیریه، وقتی میخوایی نماز بخونی غسل کن، حالا که قبل از وقت نماز نمیخوام بخونم، یا نه اول وقت نماز شو خون بعد جنوب شد نماز خونده دیگه، اما قبل از ظهر یا بعد از ظهر نماز خون، حالا جنوب شد. اگر غسل جنابت واجب نفسی باشد، برخیز و غسل کن. اگر واجب غیری باشه، برای صلاته، برای صیامی، تو نه صلاتی میخوای الان به جا بیاری، نه آغاز صومه، شک داری. آیا اصل چه اقتضا میکنی؟ اصل نفسیته یا اصل غیریته؟ و هکذا اذا شککنا و دار الامر بین واجب تخییری و تعیینی. مثال، هر کدامش یه مثال عرض میکنم. مثال، نمیدانیم نماز جمعه واجب تخییریه یا تعیینیه، از چه اقتضا میکنه؟ از تعیینیت رو اقتضا میکنه که حتما بر نماز جمعه بخوام روز جمعه، یا از تخییریت رو اقتضا میکنه؟ شک کردیم. اگر تخییری باشه میتوانیم نماز جمعه یا ظهر به جا بیاریم، اگر تعیینی باشه حتما باید نماز جمعه به جا بیاریم. داولا بین تخییری و تعیینی. و هکذا اذا داولا بین واجب کفایی و عینی، هذا الواجب عینی او کفایی، شکر. مثال جهاد نمیدونه واجب عینی یا واجب کفایی. مثال عرض میکنم، عنوان مثال، یا شک کرد امر و امر نهی از منکر واجب عینیه یا واجب کفاییه؟ همه واجبه یا واجب کفاییه؟ بعضی باید قیام کنه، نمیدونی. اگر واجب است اقتضا بکنه وجوب عینی و همه باید قیام کنه. اگر اقتضا کند وجوب کفایی را باید من به کفایه، اگر قیام نکرد من قیام کنم، اگر من به کفایه قیام کرد بر من لازم نیست. این سه مسئله را یه جا متعرض شدن، دوران الام بین النفی و الغیری و التخییری و التعیینی و العینی و الکفایی، هر سه را یه جا عنوان کردن. چرا؟ چون راه حل هر سه یکی، خواهیم از یه مسیر هر سه را حل میکنی، نه یا این سه فصل عنوان کنی. کما این که مرحومه صاحب کفایه هم سه فصل درست نکرده، دیگران هم سه فصل درست نکردن، همه آمدن این سه مسئله رو یک قاضی کردن. ما هر سه مسئله رو گفتیم، مثالش زدیم. حالا سراغ جواب این مسئله که میخواهیم برویم، اول ما اجمالا ماهیت این سه روشن بشیم. واجب نفسی چیه؟ واجب غیری چیه؟ واجب تخییری چیه؟ واجب تعیینی چیه؟ واجب عینی چیه؟ واجب کفایی چیه؟ ماهیت اینا تو روشن نشه ما نمیتونیم تمسک بحث کنیم. حتما اصل باید روشن کنه، اول ماهیت اینا روشن کنیم، چون اصل با میگنیم به اطلاق و تغییر، کدام اینا مطلقه کدام اینا مقیده. تا ماهیت روشن نشه، مطلق و مقید شناخته نشه، بعد که ما نمیتوانیم. در اینجا سه جمله اجمالا میگیم، شرح این مسئله در جای دیگر هم به مناسبتی میاد. جمله اول درباره واجب نفسی و غیری. واجب نفسی عبارت است از واجبی که بله واجب نفسی عبارت از چیزی، تعبیر خوبش اینه، ما یجب لمصلحت قائمت به نفسه، ما یجب لمصلحت قائمت به نفسه. نماز مصلحت قائم به نفس داره، ولی وضو مصلحت قائم به نفس نداره، این غیری. اونی که یجب و مصلحت قائمت به نفسه این میشه واجب نفسی، اما اونی که یجب مصلحت قائمت به غیره این میشه واجب غیری. خلاصه ما اريد لنفسه و فی نفسه و ما اريد لغيره، این حقیقت ماهیت تعیینات و ماهیت واجب نفسی و غیری. و اما تعیینی و تخییری چیه؟ در تعیین تخییری بعداً میاد، بس خیلیه، اما چیزی که جان مطلب است اینه، واجب نفسی برخشی واجب تعیینی اونجاییست که شیء واحدی رو مولا طلب کرد، طلب شیء واحد. اما واجب تخییری اونجاییست که طلب اشیاء کثیره یسقط وجوبها به فعل بعضها، طلب اشیاء کثیره، اینو خواسته اونم خواسته اونم خواسته، اما یکی رو جا بیاره بقیه یسقط وجوبها. البته مسئله واجب تخییری و تعیینی خودش یه فصل داره، بعدن ما جان اون مطلبی که اونجاست اینجا آوردیم. واجب عینی اون چیزیست که مولا اراد، واجب تعیینی طلب شیء واحدا، اما واجب تخییر اون چیزیست که طلب اشیاء کثیره تسقط به فعل بعضا. و اما واجب عینی و کفایی چیه؟ اون رو هم بگیم یک کلمه این بحث رو تمامش کنیم. اون هم شبیه همین، یعنی یه وقت مولا یطلب شیئا من شخص معین او من کل عبد، تو به جا بیا، تو به جا بیا، تو به جا بیا. از همه میخواد یا از یه نفر میخواد؟ از همه هم که بخواد لا یسقط الا به فعل همه، لا تسقط الا به فعل جمعی، هر کدام باید به جا بیا. اما گاهی از جمعی میخواد، دیگه ایو هم ناس مرده، زمین مونده، بلنشی بردارید و حس بدهید و کفن کنید و نماز بخوانید و دفع کنید، همه رو مخاطب میکنید. اما چیزی هست که یسقط به فعل من به الکفایه، به فعل من که به الکفایه ساقط میشه. نتیجه این شد واجب عینی آن است که از یه فرد واحد یا از کل احد خواسته، اما واجب کفایی آن است که از همه خواسته، ولی یسقط به فعل من به الکفایه. تکرار میکنم مسئله واجب عینی و کفایی بعدن شرحی داره، خودش یه فصل داره. مسئله واجب تخییر تعینی خودش یه فصل داره، ولی ما ماهیتش اجمالا اینجا عرض کردیم برای اینکه بدونیم آقا کدام مطلقه، کدام مقیده، اصل لفظی که اقتضا میکنن، اصل عملی که اقتضا میکنن. انشاءالله فردا میرویم سراغ بیان اصل.